بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم به روح مطهر امام راهین رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی عزیزان، نور چشمان، برادران، سروران، این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. و امیدوارم که سال نو برای همه مسلمان ها، به خصوص شیعیان و علاقمندان به انقلاب، سال بسیار پربرکت سرشار از خیرها و نعمتها و شادکامیها باشد. بنده در برابر احساسات پاک و بیشایبه عزیزان احساس شرمندگی می کنم و از این که هرچند به عنوان یک خدمتگزار در این مؤسسه عرض ارادت و شادباشی داشته باشم، خودم را لایق نمیدونم. ولی به هر حال نعمتهای خدا آنچنان فراوان و انباشته است که آدم در مقابله یک ها یک این نعمت ها باید سر تعظیم فرود بیاره و جبهش شکر بر خاک بسایی. قرآن کریم به ما یاد داده که درباره نعمت های خدا بیشتر بیندیشیم و در مقام شکرش بر بیاییم. خود قرآن متصدی شده که بسیاری از نعمتها را بازگو کنه و گوشزد کنه، به ما یاد ما بیاره. از نعمتهایی که در بدن ما هست، فلم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، تا نعمتهایی که در روح و قلب ما هست، و هدیناه النجدین الهمها فجورها و تقواها، تا نعمتهای بیرون از ما، از نعمتهای مادی، از نعمتهای اجتماعی، تا برسه به نعمت وجود انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین و ائمه معصومین و بعد اولیاء خدا و دست پروردگان مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. ما اگر در همین زمینه فکر بکنیم که در این دوران اخیر، در این 30-40 سال اخیر، خدای متعال چه نعمتی به ما، به مردم ایران و بعد به تبع به سایر مسلمان ها و بلکه به همه مردم جهان عطا فرموده، یعنی نعمت وجود امام، رهبری های امام، پیروزی این نهضت و پیروزی این برقراری این نظام مقدس اسلامی، اگه همین رو درست فکر کنیم، از عهده همین یکیش نعمت خدا تا آخر عمر از عهده شکرش بر نمیاد. اگه مروری بکنیم روی تاریخ اسلام، حالا تاریخ پیش از اسلام و اینها رو بگذاریم کنار که هم خیلی روشن نیست، هم خیلی برای ما افتخاری نمی آفرینه، هم تاریخ اسلام را اگه ما ملاحظه بکنیم که خدای متعال بزرگترین مخلوق خودش، شریفترین مخلوق خودش را برای هدایت این امت مبعوث فرمود، کسی که هزاران انسان‌های فهیم نمیتونند ارزش وجود او را درک بکنند، انسان‌ها را از پلیدی‌ها، پلشتی‌ها، زشتی‌ها، پستی‌ها، ذلت‌ها نجات داد و به اوج عزت رسانید و البته در مقابلش مردم اونطوران کنچنان که باید قدر این نعمت را ندانسته جز اندکی. خود قرآن هم می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور. به هر حال دوران گذشت، آموزه های پیغمبر اکرم که بهترین ارزش ها را در عالم داشت آرام آرام به دست فراموشی سپرده شد. عواملی موجب این شد که کسانی در صدد بر بیان که به خیال خودشون نور اسلام را خاموش کنند. بعضی آشکارا به جنگ با اسلام پرداختند، بعضی هم منافقانه زیر زیر سعی کردند که این نور خاموش بشه. ولی خدای متعال باز امت را به این ناسپاسی ها اخذ نکرد و برای اتمام این نعمتش 12 نور پاک معصوم را یکی پس از دیگری جانشین پیغمبر قرار داد که این وسیله اکمال دین و اتمام نعمت الهی شد. از اون دوران صدر اسلام تا به حال اونقدر تحولات در عالم اسلام پیش آمده و اونقدر درس های عبرت در تاریخ وجود داره که هر قدر آدم دقت بکنیم بیشتر به اسرار این حوادث و رموزش پی میبره و میتونه برای زندگیش درس بگیره. این که من میگم درس بگیره از گذشته ها و از تاریخ تنها یک فکر شخصی نیست، بیشتر اتکا هم به فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. میدونید حضرت بعد از بازگشت از جنگ صفین بود، در یک منزلی در حالی که از زیر بار خستگی جنگ یک ساله در آمده بودن، هزاران شهید داده بودن مسلمان ها و بالاخره اون جنگ اونطور که باید شاید اونطور که انتظار می رفت به انجام نرسید و کار به حکمیت کشید و کسانی که فریب خورده بودند نتیجه جنگ را ناقص گذاشتند. به هر حال بعد از این جریان حضرت علی که از منزلها نشستند و نامه ای نوشتند برای امام حسن، یه نامه بسیار مفصلی است که در نهج البلاغه آمده، وصیت به حضرت امیر به فرزندشون امام حسن. در اونجا از تیتر نامه روشن است که در چه حالی حضرت اینا نوشتند و حاصل تجربه های عمرانه خودشون را خواستن در یک نامه به فرزندشون تحمیل بدن. البته حدس ما این است که این تنها برای یادآوری امام حسن نبود، امام حسن امام معصوم بود و علم امامت داشت، برای این که این ذخیره بماند برای امروز من و شما. برحال اون نامه را از جا شروع می کنند، من الوالد الفان، از پدری که در حال رفتن از این دنیا است. در این دامنه می فرمایند که پسر جان، هرچند من عمر زیادی نکردم، با گذشتگان نبودم، اما با اطلاعی که از زندگی گذشتگان دارم و آگاهی که از تجربه های اونها دارم، مثل کسی هستم که هزاران سال با اونها زندگی کردم و از تجربیات اونها بهره مند شدم. میخوام حاصل این تجربیات را برای تو در اختیار تو بگذارم. منظورم از این تعبیر این بود که حضرت میفهمند چون من اطلاع دارم از وضع گذشتگان، گویا عمر من عمر اونها بوده، هزاران سال عمر کرده. اگر آدم از گذشتگان اطلاعات دقیقی داشته باشه و از اونها درس بگیره، گویا عمر هزاران ساله داشته، از نتیجه عمر اونها داره استفاده میکنه. این است که جا داره که ما در فرصت‌های مناسبی لااقل به عنوان ایام فراغت مطالعات تفریحیمون سعی کنیم تاریخ اسلام را و تاریخ صدر اسلام را به خصوص بیشتر با دقت بخونیم، ببینیم چه گذشته بر این امت و بر رهبران این امت. وقت بسیاری از مشکلات این زمان برامون حل میشه، بسیاری از معماها با مطالعه اونها و فکر کردن اونها برامون حل میشه. چه کسانی چه رفتارهایی داشتن، عمری را با چه وضعی گذروندن، سرانجامشون به کجا انجامید، کسانی سالاپای منبر پیغمبر بودن و از شمشیر به روی علی کشیدن، کسانی سالها پای منبر علی بودن، در سپاه علی بودند، در جنگ صفین با معاویه می جنگیدند، کسانی که در جنگ صفین در رکاب علی ما معاویه می جنگیدند در کربلا اومدن با فرزند سید الشهدا جنگیدند. اینا رو که آدم ببینه میفهمه که آدمیزاد موجود بسیار عجیبی است، خیلی قابل تحمل و تحمله. آدم نمیتونه به هیچ حالی از حال خودش، از موقعیت خودش اطمینان پیدا کنه که این دوام پیدا میکنه. البته همه ما یه تجربه های مختصری از این تحملات داریم، گاهی در یه مجلسی یا قرآنی میخونیم یا موعظه میشنویم یا حدیثی، حالی پیدا میکنیم، دلمون میخواد عبادت کنیم، اشکی بریزیم، فکر میکنیم این حال برای همیشه میشه باقی باشیم. یه روز دو روز بعدش میبینیم از 180 درجه چرخش کردیم. تجربه ایست که همه ما کمابیش داریم، می فهمیم آدمیزاد خیلی وضعش تغییر می کنیم، اما این اندازه تغییر که یک روز در رکاب علی ما معاویه آدم به جنگ فردا بیا سر سید الشهدا رو ببرید، این آدمیزاد. خب اینا رو که آدم میبینه میفهمه که این دنیا خیلی خطرات میشتری و نگران میشه که از کجا آینده ما آینده خوبی باشه، عاقبت سالمی داشته باشیم، خداپسند باشیم. البته همین احساس نگرانی بسیار خوبه، همین است که آدم باعثی میشه که خودشو بپاد، حواسی جمع باشه. آدم غافل باشه در یه جاده خطرناکی که دست انداز داره، ندونه که این جاده خطرناک هست، با سرعت بخواد رانندگی بکنه، نتیجهش سقوط هست و قاعدتا مرگ. اما وقتی بدونه که این جاده پیچ و خم داره، فراز و نشیب داره، اون وقت خود حواس جمعه، احتیاط میکنه، مواظبش که اصول رانندگی را رعایت کنه. در دین یعنی تقوا داشته باشه. آدم اگر ندونه که خطری هایی در پیش هست، خودش را رها میکنه، شیطانم زود را فریبش میده. اما وقتی بدونه که خطرهایی در پیشه، اون وقت به خدا پناه میبره، توسل به اولیاش پیدا میکنه، عقلش را به کار میگیره، مواظب هست که کمتر در دام شیاطین میفته. به هر حال نه فرصت هست و نه حال بنده اقتضا میکنه و نه وقت مجلس که من یه نمونه هایی از این حوادث تاریخی صدر اسلام که همه شما هم کمابیش میدونید، بارها هم شنیدید، یادآور بشن که آدمیزادها چه تحولاتی درشون پیدا میشه. خب طبعا با توجه به اینا برای ما هم این احتمال پیش میاد که دیگران هم در این زمان تحولاتی پیدا کنن. خیلی بعیده کسی فکر کنه که این تحولات فقط مال 1400 سال پیش بوده، مردم اون زمان اینجوری بودن تحول میدن، حالا دیگه نه، همه دیگه هر کسی قدم در راه راست گذاشت تا آخر مستقیم میمونه. فکر نمی کنم کسی اینجوری تصور بکنه. همه ما دیدیم آدمیزاد آدمیزاده. اون عواملی که موجب سقوط و انحراف اونها شد در من و شما هم کمابیش وجود داره. اگر فکر بکنیم ما که ریشه همه این انحرافاتی که از مسیر صحیح اسلام از روز وفات پیغمبر اکرم پیدا شد تا اون وقت اوجش در داستان کربلا به ظهور رسید، ریشه چیه؟ چرا اینجور شد؟ آیا اینایی که اومدن در کربلا امام حسین رو به شهادت رسوندن، اینا یهودی بودن؟ مسیحی بودن؟ زردشتی بودن؟ بت‌پرست بودن؟ اینا صبح عاشورا اول نماز جماعت خوندن، بعد از نماز فرماندهشون گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سوار نظام خدا سوار شید برید امام حسین رو بکشید برید بهشت. یهودی نبودن اینا، بت پرست نبودن، نماز صبح هم به جماعت خوندن. چرا اینجوری شده؟ مخصوصا اونایی که سالها از کردم در رکاب علی بودن، پای منبر علی در کوفه بودن و حتی در جنگ صفین در رکاب علی با معاویه می جنگیدن، اینا دیگه چرا؟ آیا اگر ما همه اینا رو تحلیل کنیم آخرش به این نکته نمیرسیم که اون چه موجب انحراف اینها شد؟ در یک کلمه حب دنیا بود. چیز دیگری هم بود؟ علاقه به پول و ثروت، علاقه به مال و مقام، منصب، ملک ری، دیگه معروفه، همه میدونن عمر صد برای چی اومد کرمل. تا شب عاشورا هم با خودش کلنجار میرفت که حالا برم با جنگ امام حسین یا نه. علاقه به حکومت، استانداری، استاندار ری میشه ملکشون به اینجا. و دیگران امثال او، خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، از داستان معروفی که همه شما حتما شنیدید، مأمون میگه که من با برادرم امین دو تا شاهزاده بودیم در دربار هارون الرشید. تا پسر هارون الرشید کسی که به ابرها نگاه میگرد میگفت ای ابر هر جا بباری در ملک من است، که همچه سلطنت اینها. یه بار خواهد موسی بن جعفر رو احضار کرده بود اونجا و بعد دستور داد به مأمون و امین که شما برید هم ایشون را مشایعت کنید. دوتا شاهزاده بیان پشت سر اسبی که موسی بن جعفر سلام الله علیه سوار بود پیاده برن برای خوش آمد. خیلی سنگین اومد بر مأمون. برکش گفت پدر یه چیزی تو امشب ما دستور دادی که خیلی عجیب بود. این کی بود مگه که من پسر خلیفه وقت باید در رکاب او برم برای خوش آمدش؟ گفت نمیدونی پدر این کسی بود، این مقام حق اینا هست، اینا فرزندان پیغمبر هسته. گفت خب پس چرا بهشون نمیده که حق اونا هست؟ گفت تویی که فرزند منی، اگر فکری میفتی که در مقام من تصرف کنی چشمی تو را در میاره. حکومت هست، سلطنت شوخی نیست. تو که عزیزترین انسان ها پیش من هستی، اگر بخوای با من رقابت کنی در سلطنت تو هم رو میکشی. حلو سلطنت هست. منظور اینه که اینا میفهمیدن چیه. اونی که مانع بود از این که دنبال حق برند عشق به ریاست بود. عشق به ریاست به اونجا میرسه که همین کسی را که میشناسه سالهای طولانی در سختترین زندانها حبس میکنه و آخرم به شهادت. این آدمیزاد اگر اینجور هست ما مراجعه کنیم به قلب خودمون ببینیم آیا ما حب دنیا نداریم؟ عشق به مال و مقام و منصب و شهرت و یار امام خوش آمد و دستبوسی و اینها نداریم؟ یا داریم؟ اگر نداریم خدا رو خیلی شکر بکنیم، خیلی خدا به ما نعمت داد، خیلی بلای بزرگی رو از ما دفع کردیم، بلایی که بعضی اصحاب پیغمبر و اصحاب امیرالمومنین بهش مبتلا شدن، کارش رو به اونجا کشون. اگر خدا ما رو از این بلا نجات داده باشه خیلی بر ما منت گذاشت. اما اگر اندکی در دلمون احساس کنیم که نه یه چیزکایی هست، خب تا اونجایی که تزاهمی با حق نداشته باشی خدا ما را مؤاخذه نمی کنه. مال دوست می داریم، از راه حلال پیدا می شود سر، به مقامی برسیم حقمون باشه خدمت کنیم، مزدمون رو بگیریم، مردم به ما احترام بگذارن، اما حق کسی رو غصب نکنیم، کار غلطی انجام ندیم، خلاف شرعی نکنیم. حالا دوست داریم رئیس هم باشیم، خدا ما رو مؤاخذه نمی‌کنه. اما اگر یه وقتی احساس کردیم که حب پول مقام باعث میشه که حق دیگری را حاضر باشیم تضییع کنیم، اندکی ملکی داریم با یکی شریک هستیم، دلم بخواد وقتی تقسیم میکنیم سهم من یه خورده بیشتر میشه، اون دیواری که وسط هست بیاته تو ملک، تو ملک طرف زمین من بهتر میخوام یا نه. اصل این که حالا یه باقی داشته باشم، خونه داشته باشم، خیلی خوب، از راه حلال پیدا میشه. اما این دیوار رو بذارم توی ملک رفیقم، برادرم، یه بچه از خاک او رو بیشتر بگیره، وقتی باعث میشه حق دیگری تضییع بشه، اینجا وقت ریش آدم رو میگیرند و سر قیراتش آدم رو سر پل صراط میگر میدارند، حساب داره. یک ریالش، یک ریال که ما اصلا چیزی حسابش رو میکنیم، حالا صد تومانی هم بیدی به فقیر خیلی بر شب نگاه میکنه، هیچ ریال چیه. اما یک ریالش هم از کسی دیگری غصب کنیم، ما حسابشو باید پس بدیم اونجا. تکوابه ها جباه هم و جنوب هم، مال حرامه، مال بیت المال، تو چه حق داشتی؟ بیت المال صرف انتخابات خودت کردی؟ یعنی دزدی کردن از میلیون ها انسان برای اینکه احتمالا شاید تو به مقامی برسی. یک ریالش تو حق نداشتی، میلیارد ها از بیت المال، حق انسان های فقیری که گرفتاری های بیشماری داره، اینا رو برداشتی تو خلطه انتخابات، تبلیغات کذایی، از کجا اینا پول آمد؟ اینجاست که سر پول آدم رو میگیرن. حالا چه پولی؟ حالا ما هم این پول سرا، مقامی را، این مقامی رو که ما میگیم، حالا حتما این نیست که باید ریاست جمهوری باشه. شاگرد اول یک کلاس تقلم بکنم شاگرد اول میشه، یعنی حق یک دیگه شاگرد دیگه را تضییع بکنم. معلم روی اغراض شخصی خویش و قومش رفیقش و دوستش میداشته نمره بیشتر بده، یا خودش تقلب گرم نمیشته. آدم بخواد شاگرد اول بشه عیبی نداره، حرام نیست، مقام نیست، عزت از اون داره، آدم خوشش میاد، خدا مؤاخذه نمی کنه. اما اگه باشه حق دیگری رو تضییع کنی تو بشی، اینا اجازه نمیده خدا. این همون حب دنیاست، وقتی رشد میکنه میرسه به اونجایی که آدم حاضر میشه امام حسین هم رو شهید کنه. انتخابات مثلا انجمن شهر است، اون میدونه اون یه فرد دیگری انتخاب میشه، برای مردم بهتر میتونه خدمت کنه، اون دلش بخواد خودش رئیس باشه بیشتر بشه احترام کنه. یا نماینده مجلس باشه، میدونه فلان شخصی از اون نماینده مجلس باشه بهتر برای کشور خدمت میکنه، اما هزار دوز و کرک میزنه برای اینکه اون نماینده میشه. این حب دنیاست که ضرر داری. اما اگر کسی واقعا برای خدمت برای انجام وظیفه برای خدمت مردم به مقام برسه، نه تنها عیبی نداره که گاهی ممکنه تکلیف هم ایجاد کنه. منظورم این که ما از تاریخ گذشتگان اینا درست تحلیل کنیم، ببینیم علت این انحرافات چی بود. بنده که هرچی فکر کردم به علت دیگری، اونایی که شناختن آن، اونایی که نفهمیدن اشتباه کردن، خب نه حسابشون جداست، جهل. اونایی که فهمیده مخالفت کردن با حق. هیچ دلیل دیگری غیر از حب به دنیا نداره. اگه شما سراغ دارید بفرمایید. اگه اینجوری است، این خیلی زهر کشنده خطرناک است در درون ما. باید حواسمون جمع بشه اینا تضعیفش کنیم، نگذاریم این مار، این اژدها فعال بشه و ما را مسموم کنه. خیلی خطرناک. معالجه کنیم بلکه بشه اون را، این مار را ما مسمومش کنیم، ما از پادر بیانیمش. نشد اقلا ضعیفش کنیم که حرکتی نداشته باشه، نتونه ما را مسموم کنیم. خب این مال دوران گذشته صدر اسلام و امثال اینها. در این دوران 30-40 ساله اخیر بعد از پیروزی انقلاب، خب عمر اغلب شما کفاف نمیده که درست به خاطر داشته باشید ایام نهضت را و دوران مبارزه و کارهایی که انجام گرفت و دوران تبعید امام به ترکیه و به عراق و تا بازگشت. هیچ فکر نمی کنم خیلی زیاد از شما ها یادتون باشه اون حوادث، یا اصلا تشکل نداشتیدن از در دنیا، یا اگرم بودید درست به خاطر ندارید اینا. بالاخره خدای متعال یه منتی گذاشت سر مردم ما بعد از 1300 سال که به دست یکی از فرزندان همون سید الشهدا صلوات الله علیه یک حکومت شاهنشاهی 2500 ساله را به زبان دار تاریخ فرستاد. حالا این اثر چی بود؟ احتیاج داره به اینکه بیشتر مطالعه کنید که در دوران ستمشاهی 50 و چند ساله حکومت پهلوی ها چه بساطی سر این مردم آوردن، چه بلایی به سر اسلام آوردن. خدا منت گذاشت سر این مردم به وسیله یک نفر از تبار سید الشهدا. اون چنان حرکتی را در این ملت به وجود آورد، جهشی را که در تاریخ کشور ما بلکه در جامعه دنیا بی‌نظیر. شاید ما اینا بگیم کسانی حمله بر مبالغه کنند، اما انشاءالله تدریجا روز به روز بیشتر روشن خواهد شد عظمت این انقلاب که چی بود، چگونه تحقق پیدا کرد. یکی از درسایی که باید بگیریم از این انقلاب یکیش اینه که مردمی در این انقلاب فعال شدند و عامل اصلی پیروزی شدند که به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه پا برهنگان بودند. نه تنها از سلاح‌های مدرن چیزی در اختیار نداشتند، بلکه ثروت و مقام و امکانات مادی نداشتن. مردمی بودن که به کفش پاش هم احتیاج داشت. یه مردمی هم چه مردمی که هیچ کس روی اینها هیچ حسابی نمی کرد. یک گوهری در این قلب این مردم بود که کسی نمی دونست این چه ارزشی داره. اون گوهر را امام پرورشش را، اون گوهر ایمان بود. این که رشد کرد، امامم رهبری کرد، اون چنان آثاری از خودش به وجود آورد که همه قدرت‌ها را در مقابل خودش به زانو درآورد. اگر در باره این عوامل پیروزی ما درست دقت کنیم به این نتیجه خواهیم رسید. در یه جمله عرض میکنم، اما تحقیقش و اثباتش و پژوهشش به عهده جوان‌ها که تدریجا دنبال کنن به اثبات برسنن. مهمترین عاملی که یک نفر آخوند را که سالها در همین قوم توی یک مسجد کوچکی درس میگفت، یه دهی طلبه پای درسش میومدن، بر همه قدرت های جهانی پیروز کرد، یک راز داشت و اون اخلاص. یعنی این که خدایا تو خدایی، من بندم، میخوام اونی که تو میخوای انجام بده. اخلاص یعنی من برای خودم چیزی نمیخوام، برای زن و بچه‌ام چیزی نمیخوام، برای گروه هم و طایفه و قوم هم چیزی نمیخوام، میخوام اونی که تو میخوای بشی. تو چی دوست داری؟ این یک درخت پاکی بود که ریشش در قلب امام بود، شاخ و برگش به دلهای شاگردان و دست پروردگانش سایه انداخت، در اونها نفوذ کرد، اونها هم از این درخت بهشتی بهره‌مند شدن، توانی پیدا کردن که توانستن با همه قدرت‌های عظیم جهانی مبارزه کنن. من نمونه شو که دیگه همه شما نمونه های اینی شا لاقل آثارش رو دیدید، این جنگ دفاع مقدس 8 ساله بود. اونایی که میرفتن جبهه کیا بوده؟ با چه اخلاصی میرفتن؟ هرچی داشتن در طبق اخلاص میذاشته، افتخار میکردن. حالا افتخار میکردن که هیچی، نذر میکردن که برن جبهه شهید بشن. یه جوانی بود از بستگان ما از تهران، شبای جمعه میومد میرفت جمعگران. مادر بزرگش ازش پرسیده بود برای چی میرفت جمعگرانی؟ گفته بود یه حاجتی دارم، 40 شب جمعه میخوام برم حاجتم روا میشه. بالاخره با اصرار از زیر زبونش کشید و گفت حاجتم شهادت. چهل شب جمعه از تهران باشه بیاد اینجا جمع کنن بره احیا بگیره تا صبح، برای اینکه بره جبهه شهید بشه. این عامل پیروزی است. عامل شکست ها و انحراف ها و ناسپاسی ها هم نقطه مقابلش، یعنی علاقه به زندگی و به مال و منال و به زرق و برق دنیا و به پست و مقام و به سردوشی ها و الامان. این دوتا درس کلی است که ما باید از تاریخ، از صدر اسلام تا به حال به راحتی این درس ها بگیریم. خیلی احتیاج به استدلال نداریم، مروری بکنیم کاملا روشن. علت انحرافات، شکست ها، بدبختی ها حب دنیا بود. عامل پیروزی ها اخلاص، انجام وظیفه در پیشگاه الهی. خدای تو خدای من بندم، میخوام اونجوری که تو دوست داری بشه. خب اینا جریانات بوده، اتفاق افتاده در هر زمانی، هم برای قومی همش هم به طبق حکمت الهی مثالی اقتضا میکرده برای گروه های خاص. ما نمیدونیم چه امتحانایی در پیش داریم، فردا چه حادثه باید اتفاق بیفته، ما خودمون رو برای اونا آماده کنیم. اما یه امتحاناتیست که تقریبا هر دوره تدریج برای همه ما اتفاق میفته، اون مشارکت در امور سیاسی کشور. این یه امتحانیست برای ما خیلی ساده، برای همه هم اتفاق میفته. امتحان این که آیا حادثه اتفاق میفته که سید الشهدا بیاد کربلا با عمر صد به جنگی، این قابل پیشبینی نبود. شاید عمر صد در عمرش خواب چنین چیزی نمیدید. این دفعتن اتفاق افتاد و رفوزه شد در این امتحان. کسانی دیگه هم بودن در مقابل یه حوادثی واقعا غافلگیر شدند و رفوزه شدند. کسانی بودن سالها در یه جبهه علیه سلطنت شاه پهلوی مبارزه می کردن در داخل کشور، خارج کشور. بعد امام با امام از پاریس اومدن، در اینجا به قدرت رسیدن، پست و مقام پیدا کردن. بعد هم طبق دستگاه قضایی کشور اعدام شدن، برای اینکه توطئه کردن، برای اینکه نظام رو به هم بزنن، خانه امام رو منفجر کنن. سالها مبارزه کرده بودند، با امام هم از پاریس اومدن، اینجا هم به وزارت رسیدن. آدمیزاد اینجور چه کنیم ما که گرفتار این مصیبت ها نشیم؟ اول اینکه درسی که گرفتیم از مطالعه تاریخ، از مروری روی تاریخ اسلام، سعی کنیم حب دنیا را در قلبمون ضعیف کنیم. نمیگم اصلا نابود کنیم، چون خودم که نتونستم رتب خورده من این رتب چون کنم، اما میشه یه خود ضعیفش کنم، یه خود سرکوفتش کنم، یه خود لگدمالش کنم. عشق به مال و مقام حتما ریاست جمهوری نیست ها. تو بین آدم رفقای خودش بخواد سر باشه، سر تیم باشه. یه اونو بس فامیلاشون برجسته باشه، یه سر گردن بلندتر باشه، افتخار بکنه. از اینجا شروع میشه تا میرسه اونجا. این روحیه وقتی کاندیدای ریاست جمهوری هم شد، به هر جوری من باید برنده بشن، دیگه هر چی توان داره به کار میگیره، حلال و حرام دیگه یادش میره. عشق به مقام، اول مبارزه کنیم ما عشق به دنیا را، به پول و مقام را تضعیف کنیم در خود. دوم سعی کنیم وظایفمون را برای خدا انجام بدیم، اخلاص داشته باشیم، شریک برای خدا قرار ندیم، بگیم این کارو میرم جبه برای وظیفه، خود ضمناً افتخارم بکنم فردا با این پست مقامی بگیرم. ما چند سال جبهه بودیم، به هر حال مزد ما فراموش نشه. کم تای دلش هست، همون عنصریه که خرابش میکنه. اخلاص را از بین میبریم. ما داشتیم از شما در شهر خودتون که مرکز این مسائل بود خیلی بهتر از ما میدونین. ما اینجا داشتیم جوانی 16-17 ساله رفت جبهه، از خدا خواسته بود که از بدنش چیزی نماند. این رو شما مقایسه کنید به کسی که جبهه هم که میره فکر اینه که فردا بگه من چند سال جبهه بودم باید فلان امتیاز رو بگیرم، یا فرمانده بودم حالا باید فلان مقامی داشته باشه. آرزوش اینه، تو وصیت نامش می‌نویسه از خدا خواستم که بدن من پودر بشه، به چیزی ازش نمونه. و همینطور شد. سبحان این اخلاص، اینا بودن که این نظام را به وجود آوردن، به برکت اینا این نظام به وجود. فلک به امثال بنده بودیم که مثل خیلی وقتهای دیگه و ولی کسان دیگری که زمان پهلوی و دیگران بودن بیش از اون لیاقت نداشت. این گلها بود که وقتی رویید این انرژی های معنوی آزاد شد، چنین انقلابی را به وجود آورد. پس یکی این که حب دنیا را تضعیف کنیم، دوم این که اخلاص داشته باشیم. خب وقتی آدم میخواد کاری را برای خدا خالص بکنه، معمولا باید لااقل دو چیز را خوب بلده باشه. یکی بدونه که خدا این کار را دوست داره، اول ندونه که خدا میخواد یا نه، چجور خدا کار رو برای خدا انجام میده. و یکی اینکه راهش رو بلد باشه که چگونه انجام بده که خدا دوست داره. به یک معنا میتونید بگید دو چیز را بداند، یکی اصل هدف را بدونه که چیه، دوم راهکارش رو پیاده کردنش رو بدونه که چگونه باید انجام ده. خب این مراحل مختلفی داره. برای یک دانشجو یه نوع این ظهور پیدا میکنه، برای کسی که یک پستی داره توی شهری، فرماندار شهری، شهرداری است، یه جور ظهور میکنه. برای نماینده مجلس یه جور، تا برسه رئیس جمهور خیلی به نحوه اشد و اقوا ظهور میکنه. یعنی کسی که مسئولیتی را در حد ریاست جمهوری میخواد بپذیره، خیلی باید مطمئن باشه این کاری که میکنه کاریه که خدا دوست داره. اون وقت بعدش هم اخلاص داشته باشه تا کارش مقبول واقع بشه و مفید مؤثر بشه، برکت داشته باشه. اما اگه ندونه، اینجا باز بسیاری از عوامل نفسانی مانع میشه که آدم بره درست یاد بگیره. خب ما از بچگی که بودیم، کارام که ما بچه 80 سال هستیم، تمامیش همینجوریم. اگه از من کسی مسئله بپرسه، آقا مثلا شرک 3 و 4 چجوری، حالا فرض کنم منم بلد نیستم، یادم نیست، خجالت میکشم بگم نمیدونم. یه جوری سعی میکنم سرش شیره بمارم. خب حالا کی باشه، کجا باشه، از حال سجده اول باشه، سجده دو، بالاخره یه جوری گیجش میکنم و در برم، نفهم، نگم بلد نیستم. شاید بعضی ها باشن تو آدرسی که کسی رو ازشون بپرسه نمیخوام بگم ما بلد نیستیم، میگه اینجا برو دست راست میگیر میرس. یه آدمی زاده دیگه بدش میاده که بگه نمیدونه. حالا یک کسی در پست ریاست جمهوری قرار بگیره، یک کاری رو باید انجام بگیره که واقعا نمیدونه، نمیدونه خدا راضی هست به این کار یا نیست. شما فکر میکنید به راحتی میگه من نمیدونم؟ از سرم نمیشه؟ خیلی باید تزکیه شده باشه تا یه همچه حالی پیدا کنه. البته من پیشکشش بگه نمیدونم، اقل نبا دو نفر مشورت آدم مورد اعتمادی مشورت کنه. هوای نفس خیلی عجیبی. از این چیز ساده شما شروع کنید تا ضرری برای خودش، برای خانوادهش، برای بچه‌هاش، برای نوه‌هاش، برای اهل شهرش، برای قومش، نژادش، اینا ضرری داشته باشه. ناخودآگاه اینا در فکرش اثر میذاره، جوری کار را تنظیم میکنه که به نفعش تمام میشه. خب برای یه رئیس جمهوری عجیب نیست. خب مقام خیلی مهمه، اما عجیبش اینه که اونی که میخواد رأی بده هم گرفتار همین مصیبت ها میشه. ما میخوایم رأی بدیم به رئیس جمهوری، چند نفر هستن؟ حالا فرض کنید که هر دوشون هم دو نفرن، هر دوشون هم در کمال لیاقت مساوی هستیم. فرض کنیم من که میخوام رأی بدم میگم اگه این آقا بشه، چون ما یه وقت سابقه رفاقت داشتیم، یه وقت پای منبر ما میومد، و اگه این رئیس بشه حرف من هم بیشتر گوش میکنیم. یا این همشهری ماست، بالاخره یه پیشنهاد داشت و شروع به شهرمونی بیشتر عمل میکنیم، نمیرم به او رأی بدم. امتحان من و شما رأی دهنده اینه که به اون کسی که میخوایم رأی بدیم بگیم به چه ملاکی میخوام به این رأی بدم، چون همشهریمه، هم نژادیمه، هم قومیه، هم حزبیه، رفاقت داشتیم، شاگرد من بوده، شاگردش بودم، همسایه بودیم، امید این است که خیلی از او به من برسه، یا نه اینا برای من مطرح نیست. حتی اگه نقاری هم داشته باشیم بذارم با منم دشمنی هم داره، اما میدونم این برای اسلام بهتره. با من بده اما میدونم برای اسلام بهتره. کدومش انتخاب میکنه؟ اگه ملاک من در ترجیح این شد که کی برای این اسلام این انقلاب بهتره، اون وقت میتونم کارمو درست انجام بدم، اخلاصم داشته باشم، به کسی هم نگم و به کی رأی دادم، به خود او هم نگم، برای خدا رأی دادم، و این کار برکت هم خواهم داشت، هم خود من از برکات کارم استفاده می کنم، هم برای او هم برکت خواهد داشت، چون عامل اخلاص در رسیدنش به این مقام موثر. ولی عجیب اینه که بسیاری از افراد، شاید در بین خواص بیشتر، عوام خیلی نه کسی اونا رو میشناسه نه حسابی روشون باز میکنه، خیلی نیست، حد اکثر یه تعصب قومی ممکنه داشته، یه همشهری ماست، یه هم قومی ماست، خیلی امید این که استفاده بکنند از او اینا چندون ندارند، خیلی ضعیفی کسی روش حساب. اما وقتی کسی پستی، مقامی داره، عنوانی داره، یه شخصیت شناخته شده است، این حتما حساب میکنه که این فلان رئیس جمهورشه برای من چقدر فایده داره، این بهتره یا اون. ما که عضو فلان گروهی هستیم آیا به اون کس رأی بدیم برای اون بهتره یا به دیگری؟ اینجا هست که کارا خراب میکنه، شیطان نفوذ میکنه، کاری که شیطان درش نفوذ کرد عاقبت نداره. پس درسی که ما گفتیم از اخلاص باید بگیریم برای ما اینجا ظاهر میشیم، تلاش کنیم هر چه ممکن است اطمینان پیدا کنیم که یک نفر اسلحه از دیگرانه. یعنی چه اسلحه؟ یعنی برای اسلام و مسلمین نافع تر است، هم بهتر ارزش های اسلامی را رعایت می کنه، سعی می کنه احکام اسلام بیشتر بیاده بشه، هم حقوق مردم بیشتر رعایت بشه، تبعیض نشه، ظلم نشه به کسی، حق کسی پامال نشه. اگه ملاک ما این بود که چنین کسی رو بشناسیم، به فرمایش مقام معظم رهبری پایبند به ارزش های اسلامی و پایبند به آرمان های انقلاب. اگه کوتاهی کنیم در این شناخت مسئولیم. شما میخواد ازدواج کنید، تحقیق نمی کنید با کی میخواد ازدواج کنید، کیه دختری، کیه زندگیش چجوره، میخواد اختیار 70-75 میلیون مردم رو به دست یه نفر بدید، نباید تحقیق کنید که این کیه، چه کاره هست، این چه جور میشه، چه فکری داره، چه سلیقه‌ای داره، با کیا ارتباط داره، دنبال چی هست. و پس در تحقیقمون نباید کوتاهی کنیم تا خوب مطمئن بشیم که کی اصل است. اگر در بعضی چیزهایش نمیدانیم، ما خیلی جاها نمیدانیم، اما روش و عقلایی داره برای فهمیدنش. همینطور که الان مثال ساده زدم، شما میخواد ازدواج کنید، نمیدونید که مثلا یه خانواده چه جوره، این دختر چه جوره. خب از همسایه ها، از خویش و قوم ها، از دوستانش، از همکلاسی هاش، از معلمش تحقیق میکنید و بپرسید. همه چیز آدم بلاواسطه خودش نمیدونه، خیلی چیز هست که باید از دیگران تحقیق کنید. اما از کیا میپرسی؟ از کسانی که بی طرفانه بخوان حقیقت رو برای شما روشن کنند، نه خودشون طمعی داشته باشند. بنابراین وظیفه ما وقتی میخوان وظیفه خودمون رو به نحو خالص انجام بدیم، اولا تحقیق کنیم، ثانیا اگر خودمون دسترسی نداریم برای اینکه کاملا بشناسیم، سعی کنیم از کسانی که طرف رو میشناسن و به نظرشون ما اعتماد داریم که اینا اهل هوس نیستند، این نظری میدن نظریست که برای خدا میدن، انجام وظیفه می کنند. و بعد وظیفه خودمون که دونستیم به دیگران هم کمک کنیم. شما اگر در یک جای خطری پیش بیاد، حالا خطرهایی که خیلی جهات اتفاق میفته، فرض کنید سیلی میاد، آتش سوزی میشه دیجا، هم که خود شما خود از سیل فرار کنید یا از آتش سوزی فرار کنید، کفایت میکنید یا سعی میکنید همسایه ها و دوستان و اونایی که در معرض خطر هستن اونا هم رو نجاتشون بدید. کدوم آدم عاقله، انسان شریفی حاضر میشه که خودش از آتش سوزی نجات پیدا کنه و دیگران بمونن بسوزن؟ یکی صدا شدن نزدن ایدادش بزنه بیهش. وقتی ما خودمون فهمیدیم که کی اصل هست، باید سعی کنیم دیگران رو راهنمایی کنیم تو چاله نیفتن. با این همه دام های شیطانی که برای ما گسترده شده، با پیچ و تاب های عجیبی که به قول معروف جن سر در نمیاری از این نقشه های پیچیده که میکشه، اول سعی کنیم خودمون بفهمیم، بعدا دیگران رو راهنمایی کنیم تا چاره اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هستن عاقلی میفهمی. اگر این روحیه را پیدا کردیم، احساس مسئولیت داریم، سعی کنیم اخلاص داشته باشیم، تلاش کنیم واقعا بشناسیم کسی را، وقتی شناختیم سعی کنیم به دیگران به صورت صحیح و معقول معرفی کنیم، خدا هم به ما لطف خواهد کرد. اون وقت نگران این نباشید که ما که حالا عنوانی نداریم، عرض کنم پست و مقامی نداریم، پول و ثروتی نداریم، وسایل تبلیغ در اختیار ما نیست، ما چه فایده داره این کارا بکنیم؟ قرآن می‌فرماید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. اگه اخلاص داشته باشید خدا، خدا اونچنان به کار شما برکت میده، اونچنان دلها را متوجه حقیقت میکنه که بر همه عوامل دیگه پیروز بشید. نگران اینا نباشید، نگران این باشید که اول در تشخیص کوتاهی نکنید، دوم این که در عمل اخلاص داشته باشید، در معرفی به دیگران کوتاهی نکنید. تا اونجا که دستتون برمیاد تلاش کنید، اون وقت مطمئن باشید که خدا هم به این زحمتهای شما پاداش در همین دنیا خواهد داد، بیش از اون چی شما انتظار داشته باشید. کسی که صلاحیت داشته باشه به سر کار خواهد آورد و به کارش هم برکت خواهد داد. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.